طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنیم، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزات را رافعم، بیش و کم کن بیش و کم کن راز قرآن مانعم. من تو را اندر دو عالم حافظم، تا انان را از حدیثت رافظم. گفت پیغمبر که خسبت چشم من، لیک کی خسبت دلم اندر وسن. گاه بیدار است حارس خفتگیر، جان فدای خفتگان دلبسیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در شامگاه 20 روز و شبی که هممون اسفند ماهی هستیم و در آستانه مبعث حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلوات الله علیه پیامبر مهربانی ها، این عید رو شاد باش میگم و بسیار خرسندم که همراه هستید با گفتگوی فرهنگی امشب که میکاویم میجوییم و میابیم فعالیت های کانون فرهنگی هنری مساجد رو و تلاش میکنیم در همراهی با کارشناسان عالی مقام نقدی عادلانه منصفانه و موشکافانه رو به شما ارائه بدیم. با افتخار در حال حاضر میزبانی میکنیم از جناب آقای مرتضی طاهریان، معاون ساماندهی شبکه سازی کانون فرهنگی فرهنگ هنری مساجد، و البته که بناست تا مهمانان عالی مقام دیگری رو به شکل حضوری و یا تلفنی در خدمتشون باشیم. عرض سلام، شب بخیر، شاد باشه مبعث حضرت رسول و خوش آمدگویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ابتداعا عرض تبریک دارم ایام ماه رجب، به ویژه بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه، و از این فرصت استفاده میکنم عرض تبریک ویژه و خدا قوتی دارم به همه عزیزان مسجدی، به ویژه اعضای محترم کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور که روزهای بسیار پرتلاطم و هیجان انگیزی رو پشت سر گذاشتن و همچنین تو این ایام هم ما شاهد سالروز تأسیس کانون‌های مساجد بودیم. 18 اسفند ماه 1371 کانون‌ها شکل گرفتن. این ایام هم به عزیزان کانونی و همه اصحاب فرهنگ و هنر مساجد ایران اسلامی تبریک
یعنی
و تهنیت.
28 ساله شد دیگه.
بله.
آقا خدا قوت به شما. قطعا من و همکارانم هم عرض تبریک و شاد باش داریم به تمامی نازنینان و فعالان هستن در کاران کانون‌های فرهنگ هنری مساجد سراسر کشور، و امید که در این ایام ما رو و تمامی هموطنانمون رو، به ویژان هایی که به دلیل مبتلا شدن به ویروس کرونا این روزها رخت عافیت رو از تن بدر کردن، دعا بفرمایند تا امید رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن همه ما باشه
انشالله.
خب سپاسگزارم جناب تو. یا پس من می‌خواستم رویکرد برنامه رو با نگاهی دیگر آغاز بکنم، ولی اشاراتی که شما داشتی درباره 28 سال شدن فعالیت کانون فرهنگی هنری مساجد از 18 اسفند ماه سال 71، یک نگاهی به این کارنامه 27 ساله داشته باشیم از زاویه دید شما. جریان سازی هایی که داشتند، توفیقاتی که در حقیقت بوده، اصلا رسالتی که بر عهده داشته در طی این مدت دیگه بیش از ربع قرن هم پشت سر گذاشته تونسته محقق بشه، هنوز با اون نقطه آرمانی شما و همکارانتون فاصله داره، در خدمتتون هست.
بله، خواهش میکنم. من جا داره تشکرم از جناب عالی و دستندرکاران رادیو وزین گفتگو داشته باشم، صدای اندیشه ها، و همچنین به مخاطبین عزیز شما عرض ادب داشته باشم از این فرصتی هم که در اختیار ما قرار دادید. خیلی سپاسگزارم. اجازه بفرمایید من یه مقدمه عرض کنم از چرایی تشکیل کانون ها. خب مستحضر هستید، بعد از اینکه ما شاهد بودیم در جریان 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که مردم ما با اقتدار از کیان مادی و معنوی کشور دفاع کردن، خب یه بحثی مطرح شد تحت عنوان تهاجم فرهنگی. و در همین ایام بود که خب حضرت آقا به همه دستگاه‌ها و به همه مجموعه‌هایی که بالاخره در این موضوع مسئولیت داشتن دستور دادن که خب باید به فکر باشن و باید تدبیر کنن.
بله.
و این بود که یه طرحی رفت به عبارتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های تبلیغی مساجد. خب میدونید مسجد ظرفیت‌های بسیار خوبی داره، استعدادهای بسیار خوبی هم داره، و باید تلاش میکردیم که از این ظرفیت ها بهتر و بیشتر استفاده بشه. خب این طرح به شورای عالی انقلاب فرهنگی همونطور که عرض کردم در 18 اسفند 1371 در جلسه 302 شورای عالی انقلاب فرهنگی راه اندازی مجموعه به عبارتی به تصویب رسید. اما خب توی این سالها مجموعه ما متاسفانه چون اساسنامه نداشت، یه جاهایی از حیث حقوقی با مشکلاتی هم مواجه می‌شدیم. تا اینکه به لطف خدا و با پیگیری‌هایی که مجموعه به عبارتی وزرا به ویژه جناب آقای دکتر صالحی داشتن، خوشبختانه اساسنامه ستاد کانون‌های مساجد به تصویب رسید، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بله، و عملا ما شاهد این بودیم که با یک هویت جدیدی بچه‌ها کارشون رو شروع کردن. اما خب تو این سالها از حیث کمی خب اتفاقات خیلی خوبی افتاد. قریب به 26 هزار کانون تأسیس شده.
بله.
و به عبارتی در اقصا نقاط کشور ما شاهد حضور کانون ها هستیم، یعنی از نقاط صفر مرزیش گرفته تا مراکز استان ها. اتفاقات بسیار خوبی هم تو این سالها رخ داده. اینم عرض کنم هر آنچه که امشب بنده یا عزیزمون قرار بر اینه که خدمت جناب آقای سعادتی هم باشه، بله، معاون محترم فرهنگی هنری ستاد، همه به برکت همین بچه های مسجدی. یعنی عملا ما آنچه که داریم گزارش میکنیم حاصل زحمات این عزیزانه، و اینجا باید با افتخارم عرض کنم هر موفقیتی کسب کردیم حاصل زحمات این عزیزان بوده و نه خواهش میکنم. اما اتفاقاتی که تو این سالها افتاده، من نمیدونم حالا چقدر فرصت دارم که
با توجه به اینکه جناب سعادتی نازنین هم تشریف آوردن، اگر که اجازه بدید جناب تاهریان یک درنگ رسانی داشته باشیم، میزبانی بکنیم از جناب سعادتی و گپ و گفت رو ادامه بدیم.
بزرگوارم.
خب همونطور که عرض کردم در همین فاصله که موسیقی پخش می شد هم جناب آقای سعید سعادتی معاون فرهنگ هنری ستاد عالی کانون فرهنگ هنری مساجد کشور هم تشریف آوردن و با افتخار میزبانی می کنیم از ایشون در استودیو. عرض سلام، شب بخیر، خدا قوت و شاد باش به مناسبت قرار گرفتن در آستانه مبعث حضرت رسول.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما، هم برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای طاهریان، هم شنوندگان محترم، همه و همه مردم شریف ایران، مخصوصا تو این شبها، شبهای بسیار زیبایی
بله.
ما هست در خدمت شما هستیم و مخصوصا فردا، فردا که یک روز بزرگیه که سرنوشت بشریت هست و بحث پیامبر عظیم و شأن اسلام هست، که این روز هم پیامبر عزیز اسلام خیلی از ویژگی های پیامبر ما باید استفاده کنیم. مثلا این روزها دو تا ویژگی پیامبر و مردم خیلی باید به هم یادآوری کنیم.
بله، بله.
هر لحظه به هم بگیم، یکی اخلاق خوشه که خیلی باید با هم مهربان باشیم، با هم باشیم، همدل باشیم، در کنار هم باشیم. یکی هم بحث مدارا هست. این مدارا این روزها خیلی به درد ما میخوره، مخصوصا تو این ایام کرونایی، تو این وضعیتی که مردم در این وضعیت هستن. این ویژگی پیامبر رو ما باید همیشه به هم یادآوری کنیم.
دو تذکارتون بی‌نهایت سپاسگزارم. جناب سعادتی، با توجه به اینکه ما بحث رو با جناب آقای طاهریان با محوریت اصلا چرایی تشکیل کانون‌ها آغاز کردیم در همین فاصله کوتاه از ابتدای برنامه و فصلی از فرمایش ایشون باقی مونده، اگر اجازه بفرمایید ما بحث رو با آقای طاهریان به نقطه برسانیم و در ادامه در خدمت هر دو عزیز بزرگوار باشیم.
در خدمت شما هستم.
جناب طاهریان در خدمت هستم. می‌فرمایید.
بنده هم خوش آمد عرض می‌کنم خدمت جناب آقای سعادتی. بله، اینو عرض میکردم که بنابراین هر آنچه که بنده و جناب سعادتی امشب عرض میکنیم حاصل زحمات بچه های مسجدیه و افتخاراتیه که اونها نصیب این مجموعه کردن. مجموعه ما یک ویژگی های انحصاری داره. خب این که مأموریت اصلیش در حوزه مسجد حوزه فرهنگ و هنره.
بله،
که مفصلا
بله.
جناب آقای سعادتی توضیح خواهند داد. نکته بعدی این که عمده کانونهای ما در مناطق روستایی مستقر هستن. شما میدونید که در روستاها مهمترین مرکز فرهنگی هر روستا مسجده.
درسته.
و عملا به همین دلیل هم شاید باشه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام مأموریت‌های خودش در حوزه روستا رو به این مجموعه تفویض کرده.
بله.
نکته دیگر که به نظر خیلی مهمه، مجموعه ما یه مجموعه کاملا جوانیه.
بله.
و عمده مدیران کانون‌های فرهنگی هنری ما از قشر جوان جامعه هستن. یه نکته مهم دیگری که جزء به عبارتی برکات مجموعه ما هستش اینه که در هر مسجدی کانون شکل نمیگیره مگر امام جماعت اون مسجد تقاضا کنه. چرا؟ چون امام جماعت بر اساس فرمایش حضرت آقا هم مدیر طبیعی مسجده.
بله.
و اگه همه اونهایی که تو مسجد دارن خدمت میکنن، از هیئت امنا، از بسیج، از کانون، از هیئت، از هر عنوانی که دارن خدمت میکنن، اگر همه حول محور امام جماعت باشن، طبیعتاً ما شاهد اتفاقات بسیار خوب و مبارکی هستیم. اینجا من میتونم ادعا کنم، جناب آقای سعادتی هم حتما تایید میفرمایند، که مسجدی نیست که ما بگیم یک مسجد موفقه مگر اینکه یک امام جماعت موفق داره. در این تردیدی نداره. مسجد موفقی شما نمیتونید پیدا کنید که همه ارکان اون با هم هماهنگ نباشن. همه با هم ارتباط خیلی خوبی رو دارن. خوشبختانه ساختار کانون ها هم به گونه به عبارتی طراحی شده که این انسجام رو ما میبینیم. یعنی تو ارکانش شما میبینید امام جماعت در رأسه، هیئت یکی از اعضای هیئت امنا تو ارکان حضور داره، فرمانده پایگاه بسیج تو ارکان حضور داره، از شخصیت‌های فرهنگی که ما میگیم ذی‌صلاح فرهنگی در ارکان وجود داره. بنابراین میتونم با افتخار عرض کنم که ما کمترین اختلاف و شاهد هستیم که ببینیم مثلا بین کانون و بسیج یه مسجد، کانون و امام جماعت یک مسجد. نکته پایانی هم که میخوام عرض کنم، قریب به 40% از اعضای کانون‌های ما خانوم ها هستن، بانوان محترمه هستن. پس یک حضور جدی بانوان هم در مجموعه خودمون داریم. این نکته هم اضافه کنم، من بیشتر بحثای حوزه تخصصی خودم دارم عرض میکنم که ناظر به حوزه ساماندهی و شبکه سازیه که حالا در بخش بعدی هم عرض خواهم کرد. حوزه محتوا رو جناب آقای سعادتی استاد هستن و به خوبی اشاره خواهند فرمود. یکی هم این که ما هم در مساجد اهل سنت شاهد کانون هستیم، قریب به 2000 مسجد که عمدتاً در مناطق سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، هرمزگان، آذربایجان، به خاطر این یک وفاق خیلی خوبی هم بین برادران اهل سنت هست. شب ولادت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه هستیم، بسیار ارتباط خیلی خوب و صمیمی بین عزیزان کانونیمون، چه عزیزانی که از اهل تسنن هستن، چه عزیزان کانونی که شیعه هستن و موارد دیگه که حالا اجازه بفرمایید من در ادامه عرض خواهم کرد.
تمام میکنم، فقط به قول معروف من فکر میکنم منظور شما از شب ولادت شب بعثت هست.
شب بعثت من بله.
و تمنا میکنم، خواهش میکنم.
بله شب مبعث.
خب جناب سعادتی بزرگوار، نخواستین که خرسندم بابت حضور شما، شرف حضورتون در استودیو. حالا ما پیشتر در حقیقت در دوران جوانی در خدمت آقای طاهریان در خبرگزاری شبستان بودیم و
بزرگوار
تمنا میکنم شاید به عنوان یک طفل ابجد خان در آن روز، امروز هم در مواجهه با ایشون به همین گونه خواهد بود. اما حتی پیش از تاریخ مثلا سال 1371 که ما شاهد شکل گیری فعالیت یا رسمی شدن فعالیت کانون فرهنگی هنری مساجد بودیم، در بحران و کوران قیام مردم در برابر نظام ستمشاهی، بدنه مساجد خودشون به عنوان یک قطب محرک، چه در راستای فعالیت‌های فرهنگی که شما می‌فرمایید، حالا اون موقع شاید مثلا پخش کردن اعلامیه‌ها یا نوارهای کاست فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به فاصله بسیار کوتاهی شوربختانه بعد از انقلاب ما وارد جریان یا جنگ تحمیلی شدیم که 8 سال حماسه سازی بود و باز هم مسجد به عنوان قطبی در این عرصه و راستا بود. چون جناب طاهریان فرمودن در بحث محتوایی با شما قطعا همراه خواهیم بود، ذیل حالا مرور این 28 سال فعالیت هایی که در حوزه تخصصی شما معاونت فرهنگ هنری ستاد عالی کانون فرهنگ هنری مساجد صورت گرفته، چنین نقل نظرهایی را مگر که عرایض من رو البته تایید می‌فرمایید رو هم اشارتی داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
بله خواهش می‌کنم. نکته دقیقی رو شما اشاره داشتید. ما در دهه اول انقلاب اسلامی مساجد ما تو اون دهه خیلی پرشور بودن.
بله.
چه به لحاظ تأثیرگذاری که در مسیر انقلاب اسلامی داشتن، چه به لحاظ اطلاع رسانی پیام انقلاب اسلامی و بیان بحث فرمایشات حضرت امام، و چه در بحث بسیج مردمی
درست.
و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در بحث خدمت رسانی، بحث‌های اقتصادی، بحث‌های دفاع مقدس و اینها خیلی پیش می‌رفت، ولی بر اساس شاید یک غفلتی در یک مقطعی ما میبینیم که مساجد کم فروغ‌تر میشند و یه سری شاید بگیم نهادها یا تشکلهای موازی در محلات، بعضی نهادهای فرهنگی را میفتن. اینو شورای عالی انقلاب بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که بحث تهاجم فرهنگی، دشمن شبیخون فرهنگی، بعد فرمودن ناتو فرهنگی، بعد قتل عام فرهنگی، شورای عالی انقلاب میشینن و یه طرحی به اصطلاح به فکر یه طرحی میشن، اون میشه کانونهای فرهنگی هنری مساجد که در چنین روزی که 18 اسفند بوده به اصطلاح این کانونها متولد میشن.
بله.
این دقیقا این بوده که ما اون دهه 60 و اون فعالیت ها رو ضمن که فراموش نکنیم، بلکه یه خود سامانش بدیم، انتظام بهش ببخشیم، کم کم رونق بهش ببخشیم. و میدونید که همین که شما فرمودید، خیلی از بزرگان، ما همین در اخیراً یه برنامه داشتیم تحت ملی ایران قوی در کانون ها، ما خدمت بزرگان هنری بودیم، میگفتم ما تئاترمون رو از مسجد شروع کردیم، ما فیلم اصلا با فیلم سازی در مسجد آشنا شدیم. دقیقا یک دوباره برگشتی میشه از دهه 70 که ما از اون فاصله نگیریم. اونم نگاه اینه که فرهنگ ما باید بسترش مسجد باشه، هنر ما، هنر ارزشی ما، اصیل ما دوباره میتونه از مساجد بلند بشه و این میشه به اصطلاح تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد که جناب آقای طاهری هم فرمودن که امروز ما بینیم در روستاها، در شهرها، در محلات مختلف ما این کانونها رو میبینیم. منتها ما باید همیشه حواسمون باشه که الان ما در دهه 60 نیستیم، ما در دهه 70 نیستیم و بلکه در دهه 90 هستیم. دهه 90 یه اختزاعات خودشو داره، این که نسل امروز بسیار مشکل پسند و سخت پسند شده به دلیل انتخاب‌های متعدد، به دلیل این تنوع‌هایی که از لحاظ فکری و خوراک و محصولات فرهنگی پیش روی نسل امروزی هست، ذائقه‌اش، ذائقه نسل امروز بسیار متکثر، متنوع، سخت پسنده و ما بخوایم که اون مسیر خودمون رو ادامه بدیم و بلکه بهش رونق ببخشیم، حتما باید بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید جاذبه آفرینی کنیم، یعنی مسجدی فراهم کنیم که نسل نوجوان و نسل امروز ما بپسنده. همانطور که در مسجد ما جامهری داریم، جا تسبیح داریم، باید یه محلی برای محفل نوجوانان داشته باشیم که دوستان ما دارن طراحی میکنن با ایده هایی که خود بچهای مسجد دارن، مثل کتابخانه های باز. یه ما یه بخشی از مسجد اختصاص بدیم برای قبلا که ایستگاه‌های مطالعه بود، امروز هم به ما کتابخانه های باز که بتونن کتاب هایی که مورد پسند و یا مورد مخاطبش خود نوجوان ها هستن اونو پیدا کنن و قشهای مختلف که میتونن از این استفاده کنن. یا بحث هنر، یکی از جاذبه آفرین‌های مسجد خود هنره. ما همین بحث‌های رشته‌های هنری رو که الحمدلله یک شبستانی طراحی شده در فعالیت‌های کانون‌های مساجد کشور به عنوان شبستان هنر که رشته‌های مختلفی مثل در قالب رواق‌ها دارن فعالیت می‌کنن بچه‌ها، مثل رواق سرود که آموزش سرود، استعدادیابی سرود. ما در کشوری هستیم که به شدت استعدادها در زمینه صوت و صدا و آواها و نغمه ها واقعا بی نظیر کشورمون ایران و ما حتما نسبت به این استعداده نباید بی توجه باشیم، باید اینا رو شناسایی کنیم، در مسیر خودش رشد بدیم که اگه ما بی توجه باشیم شاید یه کسان دیگه دایه دار این استعداد باشن. یا در رشته فیلم، ما در حوزه فیلمسازی مخصوصا الان به مباحث اجتماعی مطرحه، رسانه های محل محور که بتونن محلات رو به صحنه بیاورن، چه هم ظرفیات هاش هم سرمایه اجتماعی. ما چقدر الان در محلات آدم های بزرگواری داریم میتونه در محله خودش تاثیرگذار باشه، الگو باشه. این رسانه محلی، این گروه فیلمسازی مسجد و محله بیاد این سناریوها و روایت‌های مردم محله رو دارن که یه خدمت رسانی میکنن، یه الگوی، یه جریانی دارن درست میکنن، اینها رو در حد خودشون روایت کنه. یا در رشته شعر، ادبیات که مفصل بحث که ما بیاییم، ما تاریخ انقلابمون در محلات، شهدای محلاتمون بعد از این همه سال گذشته بازم خیلی کارها شده ولی بازم میبینیم که تاریخ ما توی این مسائل شفاییه، یعنی یه جای مستند نشده. با زبان مردم، با زبان خود مردم محله اینها بیاد به شعر کشیده بشه، به ادبیات، در قالب ادبیات ارائه بشه. یا بحث هنرهای تجسمی که مثلا ما الان میبینیم در صنایع دستی ما داریم تنه به تنه کشور چین داریم میریم جلو، خیلی مهمه این، باید برای مردم ما خیلی مهم باشه که یک خود ما تلاش نمی کنیم چین میشه اول، ما میشیم دوم، دوباره ما تلاش میکنیم، الان الحمدلله بازم ما اول هستیم با همه لحاظ این وضعیت کرونا اینها. ما بس باید نسبت به اینها بی تفاوت نباشیم. مثلا فرهنگ ایرانی هم غنیه هم بسیار متنوع و ما با فرهنگ های بومی مواجه هستیم که اینها و خود اینها چجوری با هم در کنار هم زیست میکنند، این خودش یه زیبایی داره.
بله.
و تو این زمینه من آخرین نکته که میخوام عرض کنم این نگاه رنگین کمانی، اصلا این نگاه رنگین کمانی نگاه پیامبر اعظمه، نگاه مسجده. یعنی آقا همه مردم، کودک، نوجوان، جوان، پیر، پیرمرد، پیرزن، همه، معلم، تحصیل کرده، نخبه، همه مسجد برای شما درش بازه و همه رنگ ها، همه سلایق سیاسی، همه سلایق فکری و اجتماعی، مسجد برای همه است، چون خانه خداست و ما نگاهمون اینجا باید نگاه رنگین کمانی باشه، همه رو در آغوش بگیره مسجد. این مسیری که کانونهای فرهنگی هنری بر اساس اون فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن کانونهای فرهنگی هنری رو فراموش نکنید، بشینید فکر کنید، بیندیشید و اون جوانی رو که دلش با ماست ولی شاید ظاهرش یه خود متفاوت باشه، حتی اونا رو ما بتونیم در آغوش بگیریم. به نظر من شاید یکی از تفاوت‌ها و تمایزات اصلی کانونهای فرهنگی هنری و نگاهی که دون کانونها هست، شاید با بعضی از تشکل‌ها که مخاطب دیگری رو مد نظرشون هست، این همین نکته که خدمت شما عرض کردم باشه.
بسیار عالی. جناب طاهریان بزرگوار، من از فصلی از فرمایش جناب سعادتی وام می‌گیرم و البته نگاه خودم رو هم بهش اضافه می‌کنم. به هیچ تردیدی ما در جامعه زندگی می‌کنیم، در کشوری زندگی می‌کنیم که از شمال تا جنوب و از شرق تا غربش طیف متنوعی از فرهنگ‌ها، آداب، رسوم، تفکرها رو به واسطه حالا زیست، بوم و اقلیم داریم می‌بینیم. آنچنان که پیشتر هم این نکته را در حالا منابع مکتوبی که در خبرگزاری‌ها یا کارهای پژوهشی بهش اشاره کردم، بجز دو تا کشور ایران و عراق، تمامی کشورهایی که در منطقه خاورمیانه هستند با نام همون قوم کشور شناخته میشه. هندوها هندوستان، ترکها ترکیه، ازبک ها ازبکستان. فقط ایران و عراقه که در حقیقت دو مهد یا دو سرزمینی هستن که تمامی اقوام رو با تمامی تفکرها دارن پذیرا میشن و این رو سابقه و سبقه تاریخی و فرهنگیشون داره نشون میده. در آن روی دیگر سکه، ما طبق فرمایش جناب سعادتی در دهه 60 و دهه 70 نیستیم. امروز به همان میزان که ما داریم تلاش میکنیم، ولو شاید بیشتر، دشمنان قسم خورده این انقلاب، این نظام در حقیقت در نگاهی کلان، تمام تلاششون میکنه از طریق ابزار متنوعی مانند شبکه‌های مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای، هر گونه که و به هر شکلی که شده با همون عنصر جذابیت که خب نوجوان و نوجوان ما نخستین مسئله که بهش جذب میشه همین عنصر هست، شروع به اون ضربه زدن بکنه. آن چیزی که به عنوان شبیخون فرهنگی تا ناتو فرهنگی در فرمایش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای هم بازتاب داده شده. چون شما به 2000 کانون مسجد صرفا در بخشی از مناطق کشورمون که ما شاهد حضور برادران اهل تسننمون هم اونجا حداقل با جمعیت بیشتری هستیم اشاره کردید، در همین نگاه، در همین پذیرشه، آیا واقعا به اون زیست بوم و اقلیمه هم در مدیریت واحد این نهاد گسترده با موج فعالیت‌های متفاوت یعنی کانون‌های فرهنگی هنری مسجد کشور هم توجه میشه، یا ذیل یک نگاه و مدیریت ثابت و دائم متقن ولا غیر، اگر چیزی مثلا غیر از این باشه رو، چون به هر حال تخصص شما در شبکه سازی کارون‌ها هست، در هر نقطه‌ای به اون فرهنگ هم نگاه میشه، یا همه یا شعار این است که آقا قانون ما این است، همه دور این قانون واحد حرکت کنند.
عرض کنم به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید که باز البته اینجور موارد و جنوهای سعادتی اشراف بهتری دارن، من مختصری توضیح میدم، ایشون تکمیل میفرمان قطعا و اصلاح میکنن. بله قطعا همین نگاه وجود داره. ببینید عرض کردم الان بیش از 50% از کانونهای ما در مناطق روستایی حضور دارن. اتفاقا ما جز مجموعه های بودیم که جشنواره روستایی رو و برگزیدگان جشنواره های روستایی رو نیوردیم توی شهر، به عبارت مثلا آیین پایانی اونها رو برگزار کنیم. قائل به این بودیم که کار روستا باید تو روستا به عبارتی عرضه بشه، یعنی به عبارتی دیگران بیاین و با توانمندی های روستاهای ما بهتر آشنا شوند. مثال عرض میکنم، شاید هیچ کس فکرشو نکنه، ما در جنوبی ترین نقطه کشور در میناب یک روستایی داریم تحت عنوان روستای کردر. که البته به خاطر خدماتی که به آستان حضرت رضا علیه السلام داشتن و خدماتی که نسبت به ترویج معارف حضرت داشتن معروف شده به روستای کردر رضوی. خب این روستا جناب آقای سعادتی میدونن پایه گذار جشنواره سرود روستایی کشور بوده. جالبتر عرض کنم که جشنواره های استانی ما برگزار میشه، جشنواره های روستایی.
بله.
بعد برگزار